سلام، ساعت 7 صبح یک شنبه 14 مرداد ماه. من نازآفرین میرزا خلیلی با بخش خبری رادیو فردا همراه شما هستم. ابتدا سرخط خبرها. ادامه اعتراضات در برخی از شهرهای ایران در شنبه شب. برخی رسانه‌ها از کشته شدن یک تن با شلیک گلوله خبر دادند. محمد حبیبی از معلمان بازداشت شده به 7.5 سال زندان محکوم شد. ترکیه در اقدامی تلافی جویانه 2 مقام آمریکایی را تحریم کرد. شماری از شهرهای ایران روز شنبه برای 5 روز پیاپی شاهد تجمعهای ضد حکومتی بود و برخی از این تجمعها تا پاسی از شب ادامه داشت.
ظهرات 13 مرداد شنبه
بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تهران، شیراز، قم و کرج برخی از شهرهایی بودند که روز شنبه شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بودند و در اشتهارد و گوهردشت کرج نیز جو امنیتی حاکم بود. تردد وسایل نقلیه از بعد از ظهر شنبه در مسیرهای منتهی به فلکه اول گوهردشت کرج نیز ممنوع شد.
درگیری قهد نظام و نیروهای انتظامی.
همه خستن، همه بریدن، این مازار مبله، همه زن و بچه دارن، همه زیر ظلمن، همه زیر بدهی هن اینجا.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس از کشته شدن یک تن بر اثر گلوله در تجمعهای جمعه شب در کرج خبر داده است. گزارش‌ها درباره بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر نیز متفاوت است. محمد حبیبی فعال حقوق معلمان که از اردیبهشت ماه زندانی است به 7.5 سال حبس محکوم شد. این خبر را امیر رئیسیان وکیل آقای حبیبی اعلام کرد و گفت که دادگاه انقلاب این حکم را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی صادر کرده است. به گفته وکیل محمد حبیبی این حکم تا 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است. محمد حبیبی 20 اردیبهشت امسال در تجمع اعتراض‌آمیز به مناسبت هفته معلم در تهران بازداشت و دادگاه وی هفته گذشته برگزار شد. یک هفته پس از اقدام آمریکا در تحریم 2 وزیر ترکیه به دلیل ادامه بازداشت کشیش آمریکایی، رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد کشورش در اقدامی تلافی جویانه دارایی‌های 2 مقام آمریکایی را مسدود خواهد کرد.
گام‌های برداشته شده در رابطه با کشیش اندرو برانسن مناسب یک همپیمان استراتژیک نبود و آمریکا با اتخاذ چنین اقدام‌هایی به ترکیه بی احترامی بسیاری کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام ترکیه بیشتر نمادین است تا اینکه عملی باشد. رئیس جمهوری ترکیه که در آنکارا سخنرانی می‌کرد با اشاره به اینکه کشورش یک هفته در برابر تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا صبوری به خرج داد، گفت به مسئولان دستور داده است اگر 2 وزیر کشور و دادگستری آمریکا دارایی‌هایی در ترکیه دارند، این دارایی‌ها مسدود شوند. ایالات متحده هفته گذشته در واکنش به ادامه بازداشت اندرو برانسون، کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه، وزیران کشور و دادگستری دولت رجب طیب اردوغان را تحریم کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو می‌بینید. صبحانه با خبر امروز گسترش دامنه ناآرامی ها در ایران چه پیامی برای حکومت دارد؟ جزئیات دور تازه تحریم های آمریکا علیه ایران، وزیر کار ایران از تهدید تعطیلی 1,000,000 شغل در ایران میگوید. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همانطور که در خبرها هم شنیدید، این روزها برخی از شهرهای ایران شاهد اعتراض و ناآرامی است. برای تحلیل روند این اعتراضات همراه هستیم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. خانم روستایی، ناآرامی‌های سیاسی ایران و گسترش کم سابقه اعتراض به این شکل رو نتیجه چی میدونید؟ آیا فقط مشکلات اقتصادی هست که این روزها مطرحه یا عوامل دیگه‌ای هم در این اعتراضات دخیله؟
بی تردید انباشته شدن درخواست‌ها و خواسته‌های سیاسی قبلا جامعه ایران داشته و هیچ موقع پاسخی براش دریافت نکرده، در اینکه این فشارها این سایز و این حجم رو پیدا کنه قطعا موثر بوده. اما وقتی که شما میگید که فشار اقتصادی، باید توضیح بدید که منظورتون چه فشار اقتصادی و در چه مقطعی. یک زمانی جامعه احساس میکنه که گرانیه و تحت فشار، یک زمانی جامعه مثل الان احساس میکنه داره نابود میشه و همه چیز رو داره از دست میده. یک اعتراض اصلی مردم وقتی که شما شغلشون رو از دست میدن، امکاناتشون از دست میدن، میبینن امکان داشتن شغل، امکان ازدواج و رو از دست میدن و همچنین در واقع مسکن، سطح بهداشتشون، آموزششون و تحصیلاتشون، همه اینها تقریبا بسیار نازل شد و همچنان داره نازل تر میشه و بسیار نگران میشن از اینکه در آینده قرار چه اتفاقی افتاد. اینی که توضیح میده مردم چرا انقدر نگران و مضطرب هستن و این تظاهرات به شهرهای مختلف تسری پیدا میکنه.
به نظر میرسه شعارهای مطرح شده در این روزها داره بیشتر رهبری و مجموعه نظام سیاسی رو هدف قرار میده. آیا جمهوری اسلامی امکان جذب افکار عمومی و ایجاد آرامش دوباره رو داره؟
خیلی بعید به نظر میرسه. دو تا علت داره. یکی این که حاکمیت و دولت اصلا تأیید نمی کنن که مردم اعتراض دارن و باید یک کاری کرد و هنوز که هنوز این رو به دشمن نسبت میدن و انگار هیچ اتفاق نیفتاده و به همین دلیله که مردم احساس میکنن که مسئولان یا تواناییش رو ندارن یا نمیخوان و یا اینکه دارن عناد و لجبازی میکنن، در حالی که در بسیاری دیگر کشورها هم با چنین بحرانهایی مواجه میشه. حداقل در اسرائیل هر موقع که مسائل و بحرانهای شدید ایجاد میشه، همه چیز رو از اول برنامه ریزی میکنن، انتخابات برگزار میشه، از اول مجلس انتخاب میشه، نخست وزیر انتخاب میشه و آب از آب تکون نمیخوره و هیچ اتفاق نمیفته. اما بعد از انتخابات شما دیگه شاهد تظاهرات نخواهید بود. بزرگترین مسئله تظاهرات اخیر اینه که هیچ کس به دنبال پیدا کردن راه حلی نیست، هیچ کس به مردم توضیح نمیده و هیچ کس اصلا این پدیده اعتراض رو به عنوان یک مقوله سیاسی مورد شناسایی قرار نمیده.
خانم روستایی، سپاس از همراهی شما. نخستین دور از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اجرایی میشه. بنابر گزارش‌ها تا زمان آغاز فاز دوم تحریم‌ها که قرار است از 13 آبان ماه امسال آغاز بشه، آمریکا مصمم است که از جمله صادرات نفت از ایران را به صفر برساند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
دور اول تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از صبح روز دوشنبه آغاز می‌شود.
In my life, have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran?
ایالات متحده آمریکا در پی خروج از برجام با اعلام 12 شرط که یکی از آنها آمدن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره برای تنظیم یک توافقنامه تازه اتمی است، اعلام کرده که تحریم‌های پیش از برجام و تحریم‌های تازه دیگری را در دو نوبت بر جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد کرد. جزئیات این تحریم‌ها هنوز به روشنی مشخص نیست، اما رئیس جمهور آمریکا از شدیدترین تحریم‌های ممکن سخن به میان رانده است. امیر طاهری، کارشناس امور بین‌الملل و سیاست خارجی، در مورد این تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
بله، می‌دونیم که از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون 6 تحریم علیه جمهوری اسلامی وضع شده از طرف ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل و همچنین اتحادیه اروپا. اولین تصمیمی که دولت آقای ترامپ گرفته این است که کلیه این تحریم‌ها رو همزمان به مرحله اجرا در بیاره. علاوه بر این، 3 تحریم جدید، اولینش مربوط میشه به صدور نفت ایران، دوم مربوط به اجرای بخشی از قطعنامه شورای امنیت از جمله حق متوقف کردن و بازجویی کردن کشتی ها و هواپیماهایی که یا متعلق به جمهوری اسلامی هستند یا با جمهوری اسلامی تجارت میکنن. مسئله سوم مراودات دیپلماتیک و بازرگانی و علمی بین جمهوری اسلامی و دنیای خارج که یک فهرست بلند بالایی از کسان و شرکت ها و مؤسساتی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند و نمیتونن در فعالیت های بین المللی که آمریکا هم درشون سهیم شرکت بکنن در دست تهیه هستش.
اما جمهوری اسلامی پس از اینکه تحریم های آمریکا اجرایی شود احتمالاً چه راهکاری را در پیش خواهد گرفت؟ امیر طاهری:
در داخل رهبری جمهوری اسلامی چه نظر الان هست؟ یکی نظر این است که ما مماشات کنیم با انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر. احتمال اینکه آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه اکثریت کنگره یا سنا رو از دست بدن هست. نظر دوم خودکفایی یا به قول آقای خامنه ای اقتصاد مقاومتی. ولی یک نظر سوم هم این است که دستی رو که آقای ترامپ دراز کرده برای مذاکرات همینطوری رد نکنیم. مشکل بزرگ در اینجا این است که من الان منبع و مخرج یا رهبری در جمهوری اسلامی نمی‌بینم که به یک سیاستی رو اتخاذ بکنه و اینو به همه تحمیل بکنه.
فاز دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار است از پایان روز 13 آبان اجرایی شود. کیان معنوی، رادیو فردا.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. 5 فروند هواپیمای ATR جدید امروز وارد ایران می شود. با ورود این 5 فروند تعداد هواپیمایی که پس از برجام وارد ایران شده به 16 فروند رسیده که از این تعداد 3 فروند ایرباس و 8 فروند هم ATR است. از آنجایی که از آبان ماه امسال رسما تحریم ها علیه صنعت هواپیمایی ایران به مورد اجرا گذاشته می شود، به این ترتیب احتمالاً این هواپیماها آخرین هواپیمایی باشند که ایران در قالب برجام به ناوگان خود اضافه می کند. یک نماینده مجلس ایران از وضعیت زندان‌ها در ایران انتقاد کرده و با اشاره به وضعیت نامطلوب آنها اظهار داشته که ایران با تراکم زندانی مواجه است. بهمن طاهرخانی نماینده تاجیکستان همچنین خواهان اقدام سازمان زندان‌ها در مورد زندان فشافویه شده است. این نماینده مجلس به مشکل آب در زندان فشافویه تهران اشاره کرده و گفته آب این زندان قابل شرب نیست. گفته می‌شود در این زندان آب معدنی 1000 تومانی حتی تا بالاتر از 10000 تومان هم به فروش می‌رسد. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان اعلام کرده که تمام ادارات و بانک‌ها در این استان روز چهارشنبه هفته جاری تعطیل خواهد بود. خبرگزاری تسنیم به نقل از این مقام استانداری دلیل تعطیلی کامل این استان را افزایش دمای هوا بر اساس اطلاعیه هواشناسی اعلام کرد. هدف از این اقدام مدیریت بهینه مصرف برق، صرفه‌جویی در مصرف آب و پیشگیری از بروز حادثه و قطع احتمالی برق عنوان شده. علی رویعی وزیر کار جمهوری اسلامی در گفتگویی با روزنامه اعتماد چاپ شده در تهران از احتمال تعطیلی 1,000,000 شغل پس از اعمال دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران خبر داده. تحریم‌هایی که موج تازه اونها از روز دوشنبه 15 مرداد آغاز خواهد شد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
احتمال ریزش 1,000,000 شغل پس از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران. این نکته ایست که علی ربیعی وزیر کار ایران آن را اعلام کرد. پس از لغو توافق برجام سوی آمریکا و به تبع آن کاهش ارزش پول ایران در قبال دلار آمریکا و همچنین محدود شدن مناسبات بانکی ایران با کشورهای خارجی، موجی از گرانی و تورم ایران را در بر گرفته. افزایش قیمت‌ها به خصوص در رابطه با کالاهای اساسی باعث نگرانی و نارضایتی مردمی شده که بخشی از آنها طی روزهای اخیر با حضور در خیابان‌ها و سر دادن شعار به وضع موجود اعتراض کردند. حالا وزیر کار ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد تهران از سخت‌تر شدن اوضاع و فشار اقتصادی تا پایان سال جاری خبر داده. علی ربیعی در این باره گفته باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و بگوییم در یک جنگ واقعی وارد شده ایم. با نزدیک شدن زمان اعلام تصمیم آمریکا درباره برجام و پس از پایان تعطیلات نوروزی در ایران، قیمت دلار ظرف مدت 3 روز حدود 900 تومان افزایش یافت و به 6000 تومان رسید. پس از آن نیز قیمت دلار شدیداً افزایش یافت و در نهایت به رقم بی‌سابقه 12000 تومان هم رسید و وعده‌های مقامات دولتی نیز تأثیری در کاهش نرخ ارز نداشت. از سوی دیگر معاون پژوهشکده بانک مرکزی اعلام کرده که به دلیل افزایش قیمت ارز امسال نرخ تورم به 25% خواهد رسید. بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در ازای هر 10% افزایش قیمت ارز، تورم 2% افزایش خواهد یافت. از هفته گذشته دور تازه اعتراضات در ایران به دنبال سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و همچنین افزایش بی سابقه بهای طلا در بازارهای ایران آغاز شده و به سرعت رنگ و بوی سیاسی و ضد حکومتی به خود گرفته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همچنین در گزارش مهدی طاهباز شنیدید، علی ربیعی وزیر کار ایران گفته بر اثر فشارهای ناشی از تحریم‌ها 1,000,000 شغل در ایران از بین خواهد رفت. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این پیشبینی چی هست؟
خب این یک پیشبینی است، بنابراین میتونه آمار بیکاران بالاتر بره یا پایین‌تر باشه، اما بیاد بیاریم در شرایط فعلی ایران نزدیک بیش از 3,300,000 نفر الان بیکار هستن و نرخ بیکاری بیش از 12% هست و بنابراین باید کل مجموعه رو در نظر گیره و این به این معناست که با ظهور تحریم‌ها البته صادرات نفت کاهش پیدا می‌کنه، درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کنه و واردات کالا و این البته به واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب میرسونه، بنابراین چیز عجیبی نیست. اما باید پذیرفت که این میزان از بیکاری شاغلین تنها اثر مستقیمه چه و میتونه بیکاری در مشاغل معین یا بخشهای معین به بیکاری در مشاغل دیگه بیانجامه، به این معنا که با کاهش تقاضای عمومی کل جامعه بیکاریش بیشتر خواهد شد، بنابراین بیکاری خواهد آورد و نمیشه تخمین دقیق و به هر حال جامعه از این پیامدها، از این میزان از بین رفتن مشاغل رو در شرایط فعلی داشت.
پیامدهای از بین رفتن 1,000,000 شغل اون هم در چنین شرایطی در ایران چی میتونه باشه؟
خب بیاد بیاریم که از بین رفتن مشاغل در خلا ایجاد نمیشه، در کنارش مشکلات دیگه ای هست. الان تخمین زده میشه که با در سال آینده تورم به بیش از 20%، 25% افزایش پیدا خواهد کرد و تورم مواد خوراکی و به هر حال اون چیزایی که آشامیدنی ها و خوراکی ها بیش از 100% خواهد بود. بنابراین این دوتا اثر رو با در کنار هم دید. ترکیب این دو اثر به این معناست که فلاکت و فقر خانواده بیشتر خواهد شد و حتی پیامداش از خانوار، از واحد اقتصادی خانوار در واقع بیشتر خواهد شد، به بنگاه ها و حتی بودجه دولت و اقتصاد دولت هم آسیب میزنه و بعید نیست حتی که این مجموعه، یعنی ترکیب بیکاری، تورم و به هر حال کاهش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، حتی به فروپاشی اقتصادی هم بیانجامه.
آیا لبی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
به وعده هر روز در ادامه به مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان میپردازیم. ویدیوی امروز در مورد کودکان و طلاق هست و مسئولیتی که پدر و مادر در قبال فرزندان خودشون دارند. با هم ببینیم.
هر زن و شوهری که امکان ادامه زندگی با همون ندارن و در زندگی مشترکشون خوشحال نیستن، حق دارن طلاق بگیرن. اما حق طلاق نباید باعث نادیده گرفتن حق کودک برای داشتن مادر و پدر و سرپرست مناسب بشه. بدگویی و بی احترامی دو طرف نسبت به هم، معامله حق سرپرستی کودک با مهریه، اعمال زور از طریق عدم پرداخت نفقه یا هزینه های مالی کودک، استفاده از کودکان برای رسوندن پیام‌های زشت بین پدر و مادر، همگی رفتارهای نادرستی‌اند که به روح و روان کودک آسیب جدی می‌رسانند. والدین کودک بعد از طلاق همچنان در مقابل حقوق مادی و معنوی فرزندشون تا زمان رسیدن به سن قانونی مسئولند.
خب ویدیو رو با هم دیدیم، همراه میشیم با حامد فرمند، فعال حقوق کودک، و نظری که او در رابطه با موضوع طلاق و کودکان داره رو با هم میبینیم.
بارها شنیدیم و شاید خودمون گوینده این صحبت بوده با این حرف بوده باشیم که به والد یا والدینی که قصد جدایی دارن بگیم که تا بزرگ شدن کودکتون صبر کنید. شاید خودمون در این موقعیت قرار گرفته باشیم یا شاید با کسانی برخورد کرده باشیم که بگن اصطلاحاً سوختند و ساختند به خاطر کودکشون و تا بزرگ شدن اون صبر کردن و بعد طلاق گرفتند. این باور حتی از طرف برخی از افراد از جمله یکی از طرفین رابطه که عموماً مردان هستند هم استفاده شده برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل. این باور از اونجا میاد که ما گمان میکنیم اون هر شکلی از والدین کنار هم دیگه با هر شکلی از رابطه که دارند برای کودک مناسب تره تا جدا شدن اونها و اثر روانی و یا عاطفی که میگذاره کم تره، در صورتی که کودک نیاز به حمایت روانی ما داره و نیاز داره که از یک امنیت روانی برخوردار باشه. اگر ما بتونیم به شکل مناسب با او گفتگو کرده باشیم، اگر ما بتونیم به او اطمینان داده باشیم و واقعا هم در عمل بتونیم اون نیازهای او رو برآورده بکنیم، این شکل از رابطه شاید خیلی برای او مناسب تر باشه تا حضور در رابطه‌ای که کار نمی‌کنه و یا حتی امنیت روانی او رو به خطر می‌اندازه و همچنین ارتباط داشتن با هر کدوم از طرفین در صورتی که اونها آزارگر کودک نباشند اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. خب اینها رو رعایت کردن خیلی مناسب‌تره تا تکیه کردن بر این باور بعضا نادرست.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. ناسا 9 فضانورد را برای پرواز آزمایشی کپسول‌های فضایی در سال 2019 که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود انتخاب کرد. این فضانوردان نخستین افرادی هستند که پس از اتمام برنامه شاتل فضایی ناسا در 2011 از خاک آمریکا به فضا فرستاده می‌شوند. فضانوردان انتخابی شامل 7 مرد و 2 زن هستند که برخی از آنها فضانوردان کهنه کار و برخی دیگر نخستین بار است که به فضا سفر می کنند. این فضانوردان قرار است با کپسول‌های فضایی ساخت بوئینگ و اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر کنند. روز پنجشنبه نمایش سالانه مد گربه ها در هتلی در نیویورک برگزار شد. در این مراسم گربه ها با لباس های خاصی که برایشان طراحی شده بود بر روی فرش قرمز راه رفتند. تمام درآمد حاصل از این شو سالانه به انجمن حمایت از حیوانات در نیویورک تعلق می‌گیرد. و وبسایت اشپورت بیلد آلمان نتیجه نظرسنجی خود درباره 10 بازیکن نامزد دریافت جایزه بهترین فوتبالیست سال فیفا را اعلام کرد. نفر اول این فهرست نه کریستیانو رونالدو پرتغالی است و نه لیونل مسی آرژانتینی، بلکه رتبه نخست به لوکا مودریچ کروات اختصاص یافته. کریستیانو رونالدو رتبه دوم، محمد صلاح مصری رتبه سوم و امباپه در رتبه چهارم قرار گرفتند. در این نظرسنجی مسی رتبه هفتم را به دست آورد. و با ادامه اعتراض‌های خیابانی در روز جمعه، رشته تظاهرات روزهای اخیر همچنان در صدر موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی باقی مانده. با این حال 2 موضوع ویژه در این میان مورد توجه تعداد بیشتری از کاربران ایرانی قرار گرفته. هومن عسکری نگاهی دارد به این موضوعات.
اعتراضات خیابانی در شماری از شهرهای ایران روز جمعه 4 روز را پشت سر گذاشت. در حالی که موج اعتراضها همچنان موضوع اول گفتگو بین کاربران است، 2 رخداد ویژه بسیار واکنش برانگیز بوده. اول اینکه مدیر حوزه علمیه شهرستان اشتهار در نزدیکی کرج از حمله گروهی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی شامگاه جمعه 12 مرداد ماه به این مدرسه مذهبی خبر داده و ادعا کرد که پلیس تعدادی از آنها را بازداشت کرده است. این چند ویدیو هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته میشه مربوط به همین اتفاقه. کاربری در توییتر نوشته اشتهارد به خاطر بافت مؤمن نشینش به دارالمؤمنین معروفه، اما شلوغی‌های اخیر نشون داده که جمهوری اسلامی همه رو خسته کرده. به قول این کاربر مسلمون و غیر مسلمون نداره، همه دیگه خسته شدند. اما موضوع دیگه‌ای که اون هم واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته، مرگ نابهنگام هما، دختر جوان عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی بوده. آقای سلطانی که به 13 سال زندان محکوم شده، حالا به مرخصی اومده و این فیلم لحظه ورودش رو به خونه‌اش نشون میده. حالا وزارت خارجه ایالات متحده در توییتی به آقای سلطانی تسلیت گفته. رضا طهماسبی روزنامه‌نگار هم در اینستاگرام نوشته: هر چقدر سعی کنی بنویسی که چه بر پدری می‌گذرد که پس از گذران سالها پشت میله‌ها حالا برای سوگواری دختر جوانش چند سباهی رها می‌شود، ناقص و الکن است که شرح این قصه پر از آب چشم و خوناب جگر را نتوان گفت. سالهای زیادی مانده بود تا آزادی. حالا بدون هما دیگر رهایی هم بی‌معناست.
و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
امروز روزنامه‌ها در بخش گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که منتشر کردن سعی کردن که معانی و تفسیر دریافتی خودشون از اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران رو به مخاطبان ارائه کنند. روزنامه سازندگی که از اسمش هم پیداست، نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی، در تیتر اصلی خودش به عنوان در شاهپور جدید چی می‌گذرد به اعتراضات اصفهان پرداخته. دو نکته روزنامه سازندگی سعی کرده که به عنوان تحلیل خودش از ریشه های اعتراضات در اصفهان ارائه بکنه. اولین نکته ای رو که بر اون انگشت گذاشته و اون رو ارائه کرده این روزنامه این هست که اعتراضات در اصفهان در یک منطقه صنعتی رخ داده و این منطقه به دلیل اینکه مشکلات ارضی داشتن و برخی از قراردادهاشون تبدیل به پول نشده ناراضی هستن و این اعتراضات رو انجام دادن، در حالی که در عمل در شاهپور جدید و در اصفهان و در شیراز و در کرج و سایر شهرها علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داده شد، علیه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شعار داده شد، منتها روزنامه سازندگی در تحلیل خودش این رو ندیده و ریشه های اقتصادی و اجتماعی رو سعی کرده برجسته کنه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه همشهری هست، سعی کرده که تحلیلی ارائه بکنه که کسانی در ایران مایل هستند که التهاب و اونطوری که این روزنامه نوشته درگیری های سیاسی همواره باشه، چرا که منافع اونها در این خصوص هست. یعنی روزنامه همشهری هم سعی کرده که این اعتراضات گسترده رو در شهرهای مختلف که شعارهای به صراحت سیاسی در اون داده شده تقلیل بده به اعتراضاتی که اجتماعی هست حد اکثر، یا اون که ریشه های سازماندهی شده از سوی برخی افراد سودجو داره. اما روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش این موضوع رو مطرح کرده که حالا در این شرایط چرا آقای روحانی نمیاد و سخن نمیگه، که البته این روزنامه نظرات افراد مختلفی رو از چهره‌های سیاسی داخل دو جناح حکومتی منتشر کرده که آقای غلامرضا ظریفیان از چهره‌های اصلاح طلب گفته صحبت روحانی با مردم در شرایط کنونی تیغه دولبه هست و ممکن هست اعتماد باقی مانده به دولت رو هم در سایر اخشار اجتماعی در ایران از میان برداره. سایر روزنامه ها مثل روزنامه ابتکار، روزنامه آرمان و برخی دیگر روزنامه ها هم سعی کردن اعتراضات رو نسبت بدن به بحث های مثل درخواست مجوز محمود احمدی نژاد برای تجمع یا اظهارات احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد، که این نکاتی که این روزنامه مطرح کردن با واقعیت این اعتراضات همخوانی نداره. همونطوری که خود روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز به صراحت از قول سرپرست معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز نوشته که تجمعات کرج برآیند مطالبات و اعتراضات اقتصادی نیست، بلکه به صراحت این مقام دولتی در کرج تأکید کرده که این تجمعات ساختار شکن هست و اساس مخالفت با جمهوری اسلامی است.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم، شاد باشید و امان. ساعت 7:30 صبح یک شنبه است. من نازافرین میرزاخلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. ادامه اعتراض‌ها در برخی از شهرهای ایران در شنبه شب. برخی رسانه‌ها از کشته شدن یک تن با شلیک گلوله خبر دادند. محمد حبیبی از معلمان بازداشت شده به 7.5 سال زندان محکوم شد. هواپیماهای ATR خریداری شده توسط ایران ایر امروز وارد ایران شدند. شماری از شهرهای ایران روز شنبه برای پنجمین روز پیاپی شاهد تجمعهای ضد حکومتی بود و برخی از این تجمعها تا پاسی از شب ادامه داشت.
از ظهرات 13 مرداد شنبه
بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تهران، شیراز، قم و کرج برخی از شهرهایی بودند که روز شنبه شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بودند و در اشتهارد و گوهردشت کرج نیز جو امنیتی حاکم بود. تردد وسایل نقلیه از بعد از ظهر شنبه در مسیرهای منتهی به فلکه اول گوهردشت کرج نیز ممنوع شد.
درگیری قهر تلویزیون و نیروهای انتظامی.
همه خستن، همه بریدن، این مازار مبله، همه زن و بچه دارن، همه زیر ظلمن، همه زیر بدهی هن اینجا.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس از کشته شدن یک تن بر اثر گلوله در تجمعهای جمعه شب در کرج خبر داده است. گزارش‌ها درباره بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر نیز متفاوت است. محمد حبیبی فعال حقوق معلمان که از اردیبهشت ماه زندانی است به 7.5 سال حبس محکوم شد. این خبر را امیر رئیسیان وکیل محمد حبیبی اعلام کرد و گفت که دادگاه انقلاب این حکم را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی صادر کرده است. به گفته وکیل محمد حبیبی این حکم تا 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است. محمد حبیبی 20 اردیبهشت امسال در تجمع اعتراض‌آمیز به مناسبت هفته معلم در تهران بازداشت و دادگاه وی هفته گذشته برگزار شد. 5 فروند هواپیمای مسافربری ATR روز شنبه در شهر تولوز فرانسه تحویل مقام‌های شرکت ایران ایر شد و بنابر گزارش‌ها این هواپیماها صبح یک شنبه وارد ایران شدند. به این ترتیب مجموع هواپیماهایی که پس از برجام به ایران فروخته و تحویل داده شده به 16 فروند می‌رسد. پیش از این 8 فروند هواپیمای ATR و 3 فروند هواپیمای ایرباس به ایران تحویل داده شده بود. با بازگشت تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های ATR، ایرباس و بوئینگ قادر به اجرای قراردادهای قبلی و تحویل هواپیماهای خریداری شده به ایران نیستند. دولت ونزوئلا میگوید یک پهپاد مجهز به مواد منفجره زمانی که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور در حال سخنرانی بود در نزدیکی او منفجر شد اما به وی آسیبی نرسید. مقام‌های ونزوئلا از زخمی شدن 7 تن در این رویداد خبر داده و گفتند که در پی این انفجار سخنرانی نیکولاس مادورو در جمع نظامیان نیمه کاره ماند. با این حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از برخی از آتش‌نشانانی که به محل رفته بودند گزارش کرده که علت حادثه انفجار یک کپسول گاز در یکی از خانه‌های اطراف بوده است. نارامی‌ها در این کشور آمریکای لاتین از 3 ماه پیش گسترده‌تر شده است. در اینجا به پایین بخش خبری می‌رسیم. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز
گسترش دامنه ناآرامی ها در ایران چه پیامی برای حکومت دارد؟ جزئیات دور تازه تحریم های آمریکا علیه ایران. وزیر کار ایران از تهدید تعطیلی 1,000,000 شغل در ایران میگوید. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همانطور که در خبرها هم شنیدید، این روزها برخی شهرهای ایران شاهد اعتراض و ناآرامی است. برای تحلیل روند این اعتراضات همراه هستیم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. خانم روستایی، ناآرامی‌های سیاسی ایران و گسترش کم سابقه اعتراض به این شکل رو نتیجه چی میدونید؟ آیا فقط مشکلات اقتصادی هست که این روزها مطرحه یا عوامل دیگه هم در این اعتراضات دخیله؟
بی تردید انباشته شدن درخواست‌ها و خواسته‌های سیاسی قبلا جامعه ایران داشته و هیچ موقع پاسخی براش دریافت نکرده در اینکه این فشارها، این سایز و این حجم رو پیدا کنه قطعا موثر بوده. اما وقتی که شما میگید که فشار اقتصادی، باید توضیح بدید که منظورتون چه فشار اقتصادی و در چه مقطعی. یک زمانی جامعه احساس میکنه که گرانیه و تحت فشار، یک زمانی جامعه مثل الان احساس میکنه داره نابود میشه و همه چیز رو داره از دست میده. یک اعتراض اصلی مردم وقتی که شما شغلشون رو از دست میدن، امکاناتشون رو از دست میدن، میبینن امکان داشتن شغل، امکان ازدواج رو از دست میدن و همچنین در واقع مسکن، سطح بهداشتشون، آموزششون و تحصیلاتشون، همه اینها تقریبا بسیار نازل شد و همچنان داره نازل تر میشه و بسیار نگران میشن از اینکه در آینده قرار چه اتفاقی افتاد. اینی که توضیح میده مردم چرا انقدر نگران و مضطرب هستن و این تظاهرات به شهرهای مختلف تسری پیدا میکنه.
به نظر میرسه شعارهای مطرح شده در این روزها داره بیشتر رهبری و مجموعه نظام سیاسی رو هدف قرار میده. آیا جمهوری اسلامی امکان جذب افکار عمومی و ایجاد آرامش دوباره رو داره؟
خیلی بعید به نظر میرسه. دو تا علت داره. یکی اینکه حاکمیت و دولت اصلا تایید نمی‌کنن که مردم اعتراض دارن و باید یه کاری کرد و هنوز که هنوز این رو به دشمن نسبت میدن و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و به همین دلیله که مردم احساس میکنن که مسئولان یا تواناییش رو ندارن یا نمیخوان و یا اینکه دارن عناد و لجبازی میکنن، در حالی که در بسیاری دیگر کشورها هم با چنین بحرانهای مواجه میشه. حداقل در اسرائیل هر موقع که مسائل و بحرانهای شدید ایجاد میشه، همه چیز رو از اول برنامه‌ریزی میکنن. انتخابات برگزار میشه، از اول مجلس انتخاب میشه، دوم نخست وزیر انتخاب میشه و آب از آب تکون نمیخوره و هیچ اتفاق نمیفته. اما بعد از انتخابات شما دیگه شاهد تظاهرات نخواهید بود. بزرگترین مسئله تظاهرات اخیر اینه که هیچ کس به دنبال پیدا کردن راه حلی نیست، هیچ کس به مردم توضیح نمیده و هیچ کس اصلا این پدیده اعتراض رو به عنوان یک مقوله سیاسی مورد شناسایی قرار نمیده.
خانم روستایی، سپاس از همراهی شما. نخستین دور از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اجرایی میشه. بنابر گزارش‌ها تا زمان آغاز فاز دوم تحریم‌ها که قرار است از 13 آبان ماه امسال آغاز بشه، آمریکا مصمم است که از جمله صادرات نفت از ایران را به صفر برساند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
دور اول تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از صبح روز دوشنبه آغاز می‌شود.
In my life, have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran?
ایالات متحده آمریکا در پی خروج از برجام با اعلام 12 شرط که یکی از آنها آمدن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره برای تنظیم یک توافقنامه تازه اتمی است، اعلام کرده که تحریم‌های پیش از برجام و تحریم‌های تازه دیگری را در دو نوبت بر جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد کرد. جزئیات این تحریم‌ها هنوز به روشنی مشخص نیست، اما رئیس جمهور آمریکا از شدیدترین تحریم‌های ممکن سخن به میان رانده است. امیر طاهری، کارشناس امور بین‌الملل و سیاست خارجی، در مورد این تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
بله، میدونین که از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون 6 نوع تحریم علیه جمهوری اسلامی وضع شده از طرف ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل و همچنین اتحادیه اروپا. اولین تصمیمی که دولت آقای ترامپ گرفته این است که کلیه این تحریم ها رو همزمان به مرحله اجرا در بیاره. علاوه بر این 3 نوع تحریم جدید، اولینش مربوط میشه به صدور نفت ایران، دوم مربوط به اجرای بخشایی از قطعنامه شورای امنیت، از جمله حق متوقف کردن و بازجزی کردن کشتی ها و هواپیماهایی که یا متعلق به جمهوری اسلامی هستند یا با جمهوری اسلامی تجارت میکنند. مسئله سوم مراودات دیپلماتیک و بازرگانی و علمی بین جمهوری اسلامی و دنیای خارج که یک فهرست بلند بالایی از کسان و شرکت ها و مؤسساتی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند و نمیتونن در فعالیت های بین المللی که آمریکا هم درشون سهیم شرکت بکنن در دست تهیه هستش.
اما جمهوری اسلامی پس از اینکه تحریم های آمریکا اجرایی شود احتمالاً چه راهکاری را در پیش خواهد گرفت؟ امیر طاهری:
در داخل رهبری جمهوری اسلامی 3 نظر الان هست. یکی نظر این است که ما مباشات کنیم تا انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر. احتمال اینکه آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه اکثریت کنگره یا سنا رو از دست بدن هست. نظر دوم خودکفایی یا به قول آقای خامنه‌ای اقتصاد مقاومتی. ولی یک نظر سوم هم این است که دستی رو که آقای ترامپ دراز کرده برای مذاکرات همینطوری رد نکنیم. مشکل بزرگ در اینجا این است که من الان منبع و مخرج یا رهبری در جمهوری اسلامی نمی‌بینم که به یک سیاستی رو اتخاذ بکنه و اینو به همه تحمیل بکنه.
فاز دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار است از پایان روز 13 آبان اجرا شود. کیان معنوی، رادیو فردا.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. 5 فروند هواپیمای ATR جدید امروز وارد ایران می شود. با ورود این 5 فروند تعداد هواپیمایی که پس از برجام وارد ایران شده به 16 فروند رسیده که از این تعداد 3 فروند ایرباس و 8 فروند هم ATR است. از آنجایی که از آبان ماه امسال رسما تحریم ها علیه صنعت هواپیمایی ایران به مورد اجرا گذاشته می شود، به این ترتیب احتمالاً این هواپیماها آخرین هواپیمایی باشند که ایران در قالب برجام به ناوگان خود اضافه می کند. یک نماینده مجلس ایران از وضعیت زندان‌ها در ایران انتقاد کرده و با اشاره به وضعیت نامطلوب آنها اظهار داشته که ایران با تراکم زندانی مواجه است. بهمن طاهرخانی نماینده تاجیکستان همچنین خواهان اقدام سازمان زندان‌ها در مورد زندان فشافویه شده است. این نماینده مجلس به مشکل آب در زندان فشافویه تهران اشاره کرده و گفته آب این زندان قابل شرب نیست. گفته می‌شود در این زندان آب معدنی 1000 تومانی حتی تا بالاتر از 10000 تومان هم به فروش می‌رسد. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان اعلام کرده که تمام ادارات و بانک‌ها در این استان روز چهارشنبه هفته جاری تعطیل خواهد بود. خبرگزاری تسنیم به نقل از این مقام استانداری دلیل تعطیلی کامل این استان را افزایش دمای هوا بر اساس اطلاعیه هواشناسی اعلام کرد. هدف از این اقدام مدیریت بهینه مصرف برق، صرفه‌جویی در مصرف آب و پیشگیری از بروز حادثه و قطع احتمالی برق عنوان شده. علی رویعی وزیر کار جمهوری اسلامی در گفتگوی با روزنامه اعتماد چاپ شده در تهران از احتمال تعطیلی 1 میلیون شغل پس از اعمال دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران خبر داده. تحریم‌هایی که موج تازه اونها از روز دوشنبه 15 مرداد آغاز خواهد شد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
احتمال ریزش 1 میلیون شغل پس از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران، این نکته است که علی ربیعی وزیر کار ایران آن را اعلام کرد. پس از لغو توافق برجام سوی آمریکا و به تبع آن کاهش ارزش پول ایران در قبال دلار آمریکا و همچنین محدود شدن مناسبات بانکی ایران با کشورهای خارجی، موجی از گرانی و تورم ایران را در بر گرفته. افزایش قیمت‌ها به خصوص در رابطه با کالاهای اساسی باعث نگرانی و نارضایتی مردمی شده که بخشی از آنها طی روزهای اخیر با حضور در خیابان‌ها و سر دادن شعار به وضع موجود اعتراض کردند. حالا وزیر کار ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد تهران از سخت‌تر شدن اوضاع و فشار اقتصادی تا پایان سال جاری خبر داده. علی ربیعی در این باره گفته باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و بگوییم در یک جنگ واقعی وارد شده ایم. با نزدیک شدن زمان اعلام تصمیم آمریکا درباره برجام و پس از پایان تعطیلات نوروزی در ایران، قیمت دلار ظرف مدت 3 روز حدود 900 تومان افزایش یافت و به 6000 تومان رسید. پس از آن نیز قیمت دلار شدیداً افزایش یافت و در نهایت به رقم بی‌سابقه 12000 تومان هم رسید و وعده‌های مقامات دولتی نیز تأثیری در کاهش نرخ ارز نداشت. از سوی دیگر معاون پژوهشکده بانک مرکزی اعلام کرده که به دلیل افزایش قیمت ارز امسال نرخ تورم به 25% خواهد رسید. بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در ازای هر 10% افزایش قیمت ارز، تورم 2% افزایش خواهد یافت. از هفته گذشته دور تازه اعتراضات در ایران به دنبال سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و همچنین افزایش بی سابقه بهای طلا در بازارهای ایران آغاز شده و به سرعت رنگ و بوی سیاسی و ضد حکومتی به خود گرفته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همطور که در گزارش مهدی طاهباز شنیدید، علی ربیعی وزیر کار ایران گفته بر اثر فشارهای ناشی از تحریم‌ها 1 میلیون شغل در ایران از بین خواهد رفت. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این پیشبینی چی هست؟
خب این یک پیشبینی است، بنابراین میتونه آمار بیکاران بالاتر بره یا پایین‌تر باشه، اما بیاد بیاریم در شرایط فعلی ایران نزدیک بیش از 3,300,000 نفر الان بیکار هستن و نرخ بیکاری بیش از 12% هست و بنابراین باید کل مجموعه رو در نظر گرفت و این به این معناست که با ظهور تحریم‌ها البته صادرات نفت کاهش پیدا می‌کنه، درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کنه و واردات کالا و این البته به واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب میرسونه. بنابراین چیز عجیبی نیست، اما باید پذیرفت که این میزان از بیکاری شاغلین تنها اثر مستقیمه چه و میتونه بیکاری در مشاغل معین یا بخشهای معین به بیکاری در مشاغل دیگه بیانجام، به این معنا که با کاهش تقاضای عمومی کل جامعه بیکاریش بیشتر خواهد شد، بنابراین بیکاری خواهد آورد و نمیشه تخمین دقیق و به هر حال جامعه از این پیامدها، از این میزان از بین رفتن مشاغل رو در شرایط فعلی داشت.
پیامدهای از بین رفتن 1 میلیون شغل اون هم در چنین شرایطی در ایران چی میتونه باشه؟
خب بیاد بیاریم که از بین رفتن مشاغل در خلا ایجاد نمیشه، در کنارش مشکلات دیگه ای هست. الان تخمین زده میشه که با در سال آینده تورم به بیش از 20%، 25% افزایش پیدا خواهد کرد و تورم مواد خوراکی و به هر حال اون چیزایی که آشامیدنی ها و خوراکی ها بیش از 100% خواهد بود. بنابراین این دوتا اثر رو با در کنار هم دید. ترکیب این دو اثر به این معناست که فلاکت و فقر خانواده بیشتر خواهد شد و حتی پیامداش از خانوار، از واحد اقتصادی خانوار در واقع بیشتر خواهد شد، به بنگاه‌ها و حتی بودجه دولت و اقتصاد دولت هم آسیب میزنه و بعید نیست حتی که این مجموعه، یعنی ترکیب بیکاری، تورم و به هر حال کاهش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، حتی به فروپاشی اقتصادی هم بیانجامه.
آیا لبی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
به وعده هر روز در ادامه به مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان میپردازیم. ویدیوی امروز در مورد کودکان و طلاق هست و مسئولیتی که پدر و مادر در قبال فرزندان خودشون دارن. با هم ببینیم.
هر زن و شوهری که امکان ادامه زندگی با همون ندارن و در زندگی مشترکشون خوشحال نیستن، حق دارن طلاق بگیرن. اما حق طلاق نباید باعث نادیده گرفتن حق کودک برای داشتن مادر و پدر و سرپرست مناسب بشه. بدگویی و بی احترامی دو طرف نسبت به هم، معامله حق سرپرستی کودک با مهریه، اعمال زور از طریق عدم پرداخت نفقه یا هزینه های مالی کودک، استفاده از کودکان برای رسوندن پیام های زشت بین پدر و مادر، همگی رفتارهای نادرستی هن که به روح و روان کودک آسیب جدی می رسونن. والدین کودک بعد از طلاق همچنان در مقابل حقوق مادی و معنوی فرزندشون تا زمان رسیدن به سن قانونی مسئولن.
خب ویدیو رو با هم دیدیم، همراه میشیم با حامد فرمند، فعال حقوق کودک، و نظری که او در رابطه با موضوع طلاق و کودکان داره رو با هم میبینیم.
بارها شنیدیم و شاید خودمون گوینده این صحبت بوده با این حرف بوده باشیم که به والد یا والدینی که قصد جدایی دارن بگیم که تا بزرگ شدن کودکتون صبر کنید. شاید خودمون در این موقعیت قرار گرفته باشیم، یا شاید با کسانی برخورد کرده باشیم که بگن اصطلاحاً سوختند و ساختند به خاطر کودکشون و تا بزرگ شدن اون صبر کردن و بعد طلاق گرفتند. این باور حتی از طرف برخی از افراد، از جمله یکی از طرفین رابطه که عموماً مردان هستند، هم استفاده شده برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل. این باور از اونجا میاد که ما گمان میکنیم اون هر شکلی از والدین کنار همدیگر با هر شکلی از رابطه که دارند برای کودک مناسب تره تا جدا شدن اونها و اثر روانی و یا عاطفی که میگذاره کمتره، در صورتی که کودک نیاز به حمایت روانی ما داره و نیاز داره که از یک امنیت روانی برخوردار باشه. اگر ما بتونیم به شکل مناسب با او گفتگو کرده باشیم، اگر ما بتونیم به او اطمینان داده باشیم و واقعا هم در عمل بتونیم اون نیازهای او رو برآورده بکنیم، این شکل از رابطه شاید خیلی برای او مناسب تر باشه تا حضور در رابطه‌ای که کار نمی‌کنه و یا حتی امنیت روانی او رو به خطر می‌اندازه و همچنین ارتباط داشتن با هر کدوم از طرفین در صورتی که اونها آزارگر کودک نباشند اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. خب اینها رو رعایت کردن خیلی مناسب‌تره تا تکیه کردن بر این باور بعضاً نادرست.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. ناسا 9 فضانورد را برای پرواز آزمایشی کپسول‌های فضایی در سال 2019 که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود انتخاب کرد. این فضانوردان نخستین افرادی هستند که پس از اتمام برنامه شاتل فضایی ناسا در 2011 از خاک آمریکا به فضا فرستاده می‌شوند. فضانوردان انتخابی شامل 7 مرد و 2 زن هستند که برخی از آنها فضانوردان کهنه کار و برخی دیگر نخستین بار است که به فضا سفر می‌کنند. این فضانوردان قرار است با کپسول‌های فضایی ساخت بوئینگ و اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر کنند. روز پنجشنبه نمایش سالانه مد گربه‌ها در هتلی در نیویورک برگزار شد. در این مراسم گربه‌ها با لباس‌های خاصی که برایشان طراحی شده بود بر روی فرش قرمز راه رفتند. تمام درآمد حاصل از این شو سالانه به انجمن حمایت از حیوانات در نیویورک تعلق می‌گیرد. و وبسایت اشپورت بیلد آلمان نتیجه نظرسنجی خود درباره 10 بازیکن نامزد دریافت جایزه بهترین فوتبالیست سال فیفا را اعلام کرد. نفر اول این فهرست نه کریس رونالدوی پرتغالی است و نه لیونل مسی آرژانتینی، بلکه رتبه نخست به لوکوموتریش کروات اختصاص یافته. کریس رونالدو رتبه دوم، محمد صلاح مصری رتبه سوم و امباپه در رتبه چهارم قرار گرفتند. در این نظرسنجی مسی رتبه هفتم را به دست آورد. و با ادامه اعتراض‌های خیابانی در روز جمعه، رشته تظاهرات روزهای اخیر همچنان در صدر موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی باقی مانده. با این حال 2 موضوع ویژه در این میان مورد توجه تعداد بیشتری از کاربران ایرانی قرار گرفته. هومن عسکری نگاهی دارد به این موضوعات.
اعتراضات خیابانی در شماری از شهرهای ایران روز جمعه چهارمین روز را پشت سر گذاشت. در حالی که موج اعتراضها همچنان موضوع اول گفتگو بین کاربران است، 2 رخداد ویژه بسیار واکنش برانگیز بوده. اول اینکه مدیر حوزه علمیه شهرستان اشتهار در نزدیکی کرج از حمله گروهی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی شامگاه جمعه 12 مرداد ماه به این مدرسه مذهبی خبر داده و ادعا کرد که پلیس تعدادی از آنها را بازداشت کرده است. این چند ویدیو هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته میشه مربوط به همین اتفاقه. کاربری در توییتر نوشته اشتهارد به خاطر بافت مؤمن نشینش به دارالمؤمنین معروفه، اما شلوغی‌های اخیر نشون داده که جمهوری اسلامی همه رو خسته کرده. به قول این کاربر مسلمون و غیر مسلمون نداره، همه دیگه خسته شدند. اما موضوع دیگه‌ای که اون هم واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته مرگ نابهنگام هما، دختر جوان عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی بوده. آقای سلطانی که به 13 سال زندان محکوم شده حالا به مرخصی اومده و این فیلم لحظه ورودش رو به خونه‌اش نشون میده. حالا وزارت خارجه ایالات متحده در توییتی به آقای سلطانی تسلیت گفته. رضا طهماسبی روزنامه نگار هم در اینستاگرام نوشته هر چقدر سعی کنی بنویسی که چه بر پدری می‌گذرد که پس از گذران سالها پشت میله‌ها حالا برای سوگواری دختر جوانش چند سباهی رها می‌شود، ناقص و الکن است که شرح این قصه پر از آب چشم و خوناب جگر را نتوان گفت. سالهای زیادی مانده بود تا آزادی، حالا بدون هما دیگر رهایی هم بی‌معناست.
و مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
امروز روزنامه‌ها در بخش گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که منتشر کردن سعی کردن که معانی و تفسیر دریافتی خودشون از اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران رو به مخاطبان ارائه کنند. روزنامه سازندگی که از اسمش هم پیداست نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی، در تیتر اصلی خودش با عنوان در شاهپور جدید چی می‌گذرد به اعتراضات اصفهان پرداخته. دو نکته رو روزنامه سازندگی سعی کرده که به عنوان تحلیل خودش از ریشه های اعتراضات در اصفهان ارائه بکنه. اولین نکته ای رو که بر اون انگشت گذاشته و اون رو ارائه کرده این روزنامه این هست که اعتراضات در اصفهان در یک منطقه صنعتی رخ داده و این منطقه به دلیل اینکه مشکلات ارضی داشتن و برخی از قراردادهاشون تبدیل به پول نشده ناراضی هستن و این اعتراضات رو انجام دادن، در حالی که در عمل در شاهپور جدید و در اصفهان و در شیراز و در کرج و سایر شهرها علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داده شد، علیه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شعار داده شد، منتها روزنامه سازندگی در تحلیل خودش این رو ندیده و ریشه های اقتصادی و اجتماعی رو سعی کرده برجسته کنه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه همشهری هست، سعی کرده که تحلیلی ارائه بکنه که کسانی در ایران مایل هستند که التهاب و اونطوری که این روزنامه نوشته درگیری های سیاسی همواره باشه، چرا که منافع اونها در این خصوص هست. یعنی روزنامه همشهری هم سعی کرده که این اعتراضات گسترده رو در شهرهای مختلف که شعارهای به صراحت سیاسی در اون داده شده تقلیل بده به اعتراضاتی که اجتماعی هست حد اکثر، یا اون که ریشه های سازماندهی شده از سوی برخی افراد سودجو داره. اما روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش این موضوع رو مطرح کرده که حالا در این شرایط چرا آقای روحانی نمیاد و سخن نمیگه، که البته این روزنامه نظرات افراد مختلفی رو از چهره‌های سیاسی داخل دو جناح حکومتی منتشر کرده که آقای غلامرضا ظریفیان از چهره‌های اصلاح طلب گفته که صحبت روحانی با مردم در شرایط کنونی تیغه دولبه هست و ممکن هست اعتماد باقی مانده به دولت رو هم در سایر اخشار اجتماعی در ایران از میان برداره. سایر روزنامه ها مثل روزنامه ابتکار، روزنامه آرمان و برخی دیگر روزنامه ها هم سعی کردن این اعتراضات رو نسبت بدن به بحث هایی مثل درخواست مجوز محمود احمدی نژاد برای تجمع یا اظهارات احمد علم الهدا امام جمعه مشهد، که این نکاتی که این روزنامه مطرح کردن با واقعیت این اعتراضات همخوانی نداره. همونطوری که خود روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز به صراحت از قول سرپرست معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز نوشته که تجمعات کرج برآیند مطالبات و اعتراضات اقتصادی نیست، بلکه به صراحت این مقام دولتی در کرج تأکید کرده که این تجمعات ساختار شکن هست و اساس مخالفت با جمهوری اسلامی است.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید و امان باشید.